بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. یکی از مباحثی که شهید مطهری حدود 5-6 دهه قبل بهش پرداخته و اون زمان البته این مسئله خیلی حادتر بود، ولی اصل مسئله همچنان ولو به شکلای دیگری در مصادیق دیگری در جریانه، به اون اشاره کنم و یه نمونه مصداق مشخص از این نوع گفتگوهای علمی رو میان متفکران دینی و متفکران مادی و مترجمان مادی بهش اشاره کنیم. اینا بحثایی بود که تو اون دهه ها مطرح بود. یکی از مسائلی که اون موقع خیلی بهش اشاره میشد تو حوزه بحث علم و دین و این حرفا مسئله داروینیزم بود. مثلا دوستانی که سنشون بیشتر کاملا یادشونه، اونایی که سنشون کمتر اگه مراجعه کنن به تاریخ مباحث فرهنگی علمی در اون دوره میبینن که در اون دوره به ویژه نظریات سه نفر تو حوزه علوم هم انسانی هم علوم طبیعی تبدیل شده بود به ایدئولوژی روشنفکری به اصطلاح، که اونایی که گرایش مادی صریح داشتن که خب صریح حرفاشونو میزدن علیه مذهب، اونایی که به اصطلاح شخصا مذهبی بودن سعی میکردن یه تلفیق و ترکیبی بین این دیدگاه ها با مذهب ایجاد کنن، یا اگر تعارض صریح میبینن نگاه اسلامی رو نگاه دینی رو به حاشیه برانن. اون سه نفر به طور مشخص مارکس بود و فروید و داروین، که اون اینا تو هلوهوش اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 دیگه خیلی بحثاشون سرصدا میکرد تو تمام دنیا، و به عنوان اینکه بله در عرصه علوم انسانی هم علوم اجتماعی هم ما داریم علمی نگاه میکنیم به مسائل و علمی نگاه کردن به عالم به مفهوم لایک نگریستن غیر دینی نگاه کردن به عالم، علم تفسیر سکولار ولی علمی و دقیق از عالم میده، دین در این باب مثلا یا خرافات میگه یا باید خودشو تطبیق بکنه و تنظیم بکنه با این گزاره ها. در حوزه فلسفه تاریخ و اقتصاد و فلسفه اجتماع نظریات امثال مثلا به طور ویژه مارکس، در حوزه روانشناسی و انسانشناسی رفتارشناسی انسان نظرات فروید، در حوزه زیستشناسی و تفسیر زن حیات و تبدل انواع و اینها، و به خصوص بعد نتیجه غیر دینی و ضد دینی که از این گرفته میشد نظریات داروین مثلا اینا مطرح شده بود. و در اون دهه ها در تمام دنیا از جمله ایران دیگه هر کس می‌خواست بگه ما روشن فکریم یا باید حرفای مارکس رو بلغور می‌کرد و تکرار می‌کرد یا حرفای داروین رو یا فروید رو. این ستا به طور خاص جریان سازی کرده بود. حالا افراد دیگه هم تو حوزه‌های دیگه حرفای زده بودن و از هر سه اینها برداشت‌های ضد دینی می‌شد، چون به ویژه دو نفرشون که خب صریح ملحد بودن، یعنی مارکس و فروید که اساساً دین و اینا رو قبول نداشتن، داروین البته تعابیر صریحی در مورد الحاد او یا ذکر نشده یا تأویل شده، ضمن اینکه از اون طرف تصریحاتی که داشته به این که من خدا و اینا رو قبول دارم، ولی در این حال تفسیری که کسانی از داروینیسم از نظریه داروینم کردن در دنیا به عنوان یک مفهوم ضد دینی مثلا تلقی شد. تو این شرایط بحث علم و دین و این حرفا خب باز به همون شکلی که در غرب مطرح بود تقریبا جهانی شد، ولو ای که نه تعریف علم نه تعریف دین این طرف دنیا مثلا در جهان اسلام و اسلام شیعی لزوما اونی نبود که در غرب تحت عنوان علم و دین و دعوای علم و دین مطرح شد. ممکنه بگید الان مسئله داروینیسم بگه خیلی مطرح نیست، همینطوره، یعنی در حدود 50 سال 60 سال پیش 70 سال پیش اصلا نظریه داروین مثل حرفای مارکس در مورد تاریخ و اقتصاد، مثل حرفای فروید در مورد روانشناسی، اینا فکر میشد گمان میشد که اینا مثل درست یه چیزی تو حوزه فرمولای ریاضیات و شیمی و فیزیک و اینا همونقدر قطعی و علم‌آوره و در واقع نگاه ریاضیوار تجربی و قطعی عقلی از حوزه علوم طبیعی آمده تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی شده این. همینطور که اگر کسی بگه که مثلا آب در 100 درجه به جوش نمی آید خلاف صریح علم حرف زده، اگر کسی خلاف نظریه فروید یا داروین یا مارکس تو حوزه علوم انسانی حرفی بزنه و نتیجه گیری اونا، اینم به همون اندازه غیر علمی و ضد علمی است. یه همچین تلقی قشری در اواخر قرن 19 و اوائل نیمه قرن 20 وجود داشت همه جا. حتی این نظریه داروین و فروید و مارکس و اینا به عنوان مسلمات علمی از طرف کسانی تو هم دانشگاه ایران هم بودن کسانی چنان قطعی تلقی میشد که به فکر افتاده بودن مذهبیاشون که یه جوری ما ببینیم آیات و قرآن و روایات و اینا رو یک جوری در خدمت توجیه فرویدیسم و مارکسیسم و هر شود اینها قرار بدیم و این تلاش هم میشد. بعضیشون با رویکردهای غلط و دیدگاه‌های غیر ترکیبی به اصطلاح دیدگاهی ترکیبی و التقاطی، بعضی هم نه واقعا دلسوزانه فکر میکردن اینا دیگه قطعی ثابت شد تمام شد رفت مثل دو تا چهار تاس اثبات شده و حالا ما یک فکری برداریم که یه وقت کسی توهم نکنه اینا ضد دینه. من حالا به این چند تا روی کرد در همین حوزه اشاره میکنم. درسته که امروز مارکسیسم تقریبا حذف شد، مارکسیسم همه روشن شد لو رفت که اینا علم نیست و ایدئولوژی است. حرفای فروید امروز حرفای اصلیه تو حوزه تو بورس نظریه پردازی روانشناسی نیست، جز بخشی از حرفاش، عمده حرفاش کنار گذاشته شده از بورس مباحث روانشناسی، اکثر حرفاش نه همش. مارکس رو و مارکسیسم رو کسی به عنوان یک نظریه علمی دیگه الان در دنیا پیگیری نمیکنه، شده جزء تاریخ، اونم نه تاریخ علم، تاریخ ایدئولوژی، تاریخ سیاسی. همینطور بحث داروینیسم، درسته هنوز در بعضی جای دنیا اینا تدریس میشه، تو کتابای خود ما هم من دیدم هنوز درست تو کتابای دبیرستانی اینا گاهی همین مسئله ذکر میشه، اما درست توضیح نمیدن که این کجاش اثبات شده قطعی میتونه باشه علمی، کجاش ظنی و حدس و ایناست، صرفا یه تئوری است، و بعد کجاهاش با تفکر دینی سازگاره کجاش نیست. همینطوری بخشش میگن چاپ میکنن. و دوستان میدونین که با وجودی که این ستا تقریبا به تاریخ علم و بلکه تاریخ ایدئولوژی پیوستن و خیلی از حرفاشون تو خود دانشگاه های سکولار در دنیا رد شد و کنار گذاشته شد و مفاهیم ابتدایی دانسته شده و اینا، ولی در این حال خب سهمی از واقعیت هم در همه این حرفا هست. یعنی کسی نمیتونه، نباید بگه که آقا چون مارکسیسم دیگه رفته کنار پس تو حرفای مارکس هیچ حرف درستی نبوده، یا چون فروید چهار تا اشتباه مبنایی داره پس هیچ حرفش درست نبوده، و همینطور داروین. اساسا نگاه متفکران اسلامی امثال شهید مطهری با این مکاتب شرق و غرب و سایر ادیان و اینا این نبود، متفکران مصلح درست، که آقا اینا چون از جای دیگه بودن، مذهب دیگه، مکتب دیگه، ما اصلا قبول نداریم کل حرفشون از بیخ، چون چهار تا حرفش باطله همشو بریز دور. نه واقعا، حالا من نمونهش آوردم به شما ببینید که چقدر دقیق منصفانه بحث میشه. میگه مثلا داروینیسم این بخش از حرفاش اثبات شده قابل قبوله، به این دلیل ما هم نظرمون اینه، اینجاش اثبات نشده، ما چجوری میشه بررسی کرد با چه متدی، و حتی این بخش از این نظریه با مفاهیم اسلامی کاملا سازگاره، ممکنه عوام فکر کنن ناسازگاره، چون که اینا راجع به حتی مارکسیسم حتی این تعبیر ایشون داره، میگه که بعضی حرفایی که سوسیالیستا میزنن مارکسیستا میزنن حرفای اسلامی اینان ما در قرآن و حدیث داریم، رضا این ابعاد از سوسیالیسم با اسلام سازگاره، ما یک سوسیالیسم اسلامی داریم. بعضی از دیدگاه های لیبرال در باب انسان ایناش با تفکر دینی کلا ناسازگاره، ایناش با استدلال عقلی ناسازگاره، اما این بخش از گزاره های لیبرال با مفاهیم اسلامی قرآنی کاملا سازگاره و ما یه نوع لیبرالیسم اسلامی میتونیم تصور کنیم، یعنی لیبرالیسم اصلاح شده، سوسیالیسم اصلاح شده. دقت کردید؟ چون تمامی مکاتب حرفای حق و باطل مخلوط دارن، یه تیکه حرف درست میزنن بعد مبالغه میکنن، بزرگ نمایی میکنن، کاریکاتوریش میکنن. کاریکاتور چجوره؟ دماغ رو چهار برابر ابعاد واقعیش میکشه، چشم رو یک دهم، مسخره میشه. یکی از مشکلات با تمامی مکاتب و ایدئولوژی ها اینه که یه حقایقی رو با غیر حقایق ترکیب میکنن، همشون، حتی الحادی ترینشون، حرفای حساب با حرفای ناحساب، حرفای اثبات شده با حرفای اثبات نشده بلکه غیر قابل اثبات مخلوط میشه، و از اون طرف ادعاهای بی دلیل گاهی مطرح میشه، اختلاط حرفا، تناقضا دیده نمیشه، و از اون مهمتر این که ابعاد مسئله درست رعایت نمیشه. مثلا میخوای رو اهمیت اقتصاد بحث کنی، حتما اقتصاد مهمه و مؤثر، اقتصاد در معنویت و اخلاق و دین مؤثره. لولا الخبز ما صمنا ولا صلینا، اگر نان نبود مردم نه نماز میخوندن نه روزه. این یعنی تأثیر اقتصاد حتی در دین و ایمان. اما اگه آمدی مبالغه کردی، گفتی اساسا اقتصاد زیربناس شکم، اصل شعور فرع بر شکمه، شکم تعیین میکنه شعور رو، مثل حرف مارکسیستا که میگفتن بگو چی میخوری سر کدوم سفره ای تا بگم چگونه میاندیشی. فکر میکنه اندیشه لزوما و 100% تابع موقعیت مادی بشره. در مورد همه اینطور نیست، در مورد همه اینطور نیست. فروید 4 واقعیت رو درست میبینه تو انسان، ابعادش رو رعایت نمیکنه، افراط میکنه. مثلا قدرت غریزه جنسی و عقده های جنسی رو میبینه. این حرف درسته، حرف کاملا درسته. ما یک در همه ما و شما یه چیزی به نام موتور انگیزه های جنسی وجود داره، خیلی هم قویه. اما یه مرتبه کل رفتار انسان رو بخوای بر این اساس تفسیر کنی، حتی خداپرستی، حتی نگاه بچه کوچولو به پدر و مادرش، نگاه پسر بچه به مادرش، نگاه دختر بچه به پدرش، خب اینا دیگه تبدیل میشه به بیماری. ابعاد واقعیت رو باید رعایت کرد. داروین بعضی حرفاش ممکن درست باشه، یا ابعادش باید رعایت بشه، نتیجه‌ای که ازش میگیری بر اساس کدوم مبناست. بخش حرفاش هم اثبات نشده است، بخش حرفاش هم غلطه، از هم با همون متدولوژی علمی خودش غلطه، چون امروز دیگه کسی دیگه داروینیسم جزء مقدسات هیچ دانشگاهی تقریبا نیست تو دنیا، تقریبا عرض کردم. مسئله ناموزی نیست دیگه، حتی شما در خود امریکا میدونید یه موج بسیار قوی بین مردم آمریکاست که داروین مباحث داروین از کتابای درسی باید کلا حذف شه. اصلا یک جنبش وسیعه، یک کمپین بود که میلیون ها امضا کردن اونجا که درس داروین باید بگید چون با مسیحیت قابل جمع نیست، باید حذف شه. حتی مدارس خصوصی برگزار شد، مجوزایی گرفتن که درس مباحث داروین از تو درساشون حذف بکنن. یعنی این میخوام بگم اونجا خیلی مخالفت های جدی تر از اینجا. حالا اینجا هیچ کسی کار تازه نکرده، اونجا این کار کردن. اما نگاه اسلام و متفکر اسلامی حتی به مباحث مثل مارکس و داروین و فروید و اینا فرق میکرد با نگاه کلیسا، نوع مواجهه کلیسا. من یه نمونه از نگاه روشنفکرانه متفکرانه اسلامی رو به عنوان نمونه با همین بحث داروینیسم اینجا میخوام عرض بکنم، چون در سالگرد ایشون و این جلسه به یاد ایشون تشکیل شده. اولا وقتی میگید علم و دین، باید دقیق توضیح بدید کدام علم و کدام دین. مسیحیت، کلیسا، موضعش نسبت به مسائل، چه طبیعت شناسی، چه انسان شناسی، چه مباحث حقوق، اخلاق، فلسفه، نگاهش با اسلام، به خصوص اسلام شیعی، کاملا متفاوته. یه جایی یه چیزایی، یه گزاره‌هایی است که تو دیدگاه غیر دینی و ضد دینی تلقی میشه، تو دیدگاه ما دینی است. یه چیزایی است تو از منظر اسلامی غیر دینی است، از منظر کلیسا دینی ممکنه تلقی بشه. یه جایی هم اشتراک داره. اولا بگید کدام دین، چون الهیات مسیحی یک الهیات عقلانی نبوده، خودشون هم ادعا نمی‌کنن، هم آباء کلیسا، رهبران کاتولیک، هم رهبران پروتستان شدیداً موضع دارن که مباحث عقلی رو نباید وارد مباحث ایمانی و دینی بکنی. هر دوشون میگن. حتی پروتستان‌ها که به اصطلاح تفسیر روشنفکری و اومانیستی و یه تفسیر تقریباً سکولار از مسیحیت پروتستانتیسم، رهبرشون لوتر میگه که عقل فاحشه است. میگه عقل سلیته است، فاحشه است. رهبران کاتولیک، کلیسای کاتولیک میگفتن عقل شیطان است، نماینده شیطان است. اگر بخوای ایمان مسیحی رو با عقل تایید یا رد بکنی، تو به شیطان ایمان آوردی، نمیتونی به مسیح، به خدا، به خدای ما مسیح نمیتونی ایمان بیاری. خب این نگاه کجا؟ نگاه اسلامی که پیامبر اکرم میفرماد العقل سفی رسول الحق، العقل حجت الله، عقل پیامبر الهی است. و کتاب مقدس موضعش در باب عقل با قرآن کریم که مدام در راجع به اخلاقیات، اعتقادات، احکام اینا میگه که افلا یتفکرون، افلا تعقلون، افلا یتفقهون، هی داره توبیخ میکنه که چرا فکر نمیکنید، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید. خطاب یا اولو الالباب یا چی یا چی. خب اینا دونه. پس وقتی میگه علم و دین، بگو دین کدام دین. علمم که میگه بگو کدام علم. دین کلیسا با الهیاتش با بخشی از دیدگاه‌های یونانی قدیم ترکیب شده بود، ترکیب شد، بعضی از مفاهیم شرکامیز درش داخل شد، بعضی مفاهیم غیر عقلانی و متناقض درش هست. خب وقتی میگه دین بگو کدام دین. وقتی هم میگه علم بگو کدام تعریف از علم؟ خب این همه تو فلسفه علم اختلاف سر چیه پس؟ مگه این همه جریان‌های مختلف تو حوزه فلسفه علم و معرفت شناسیه، مگه اینا بعضیشون میگن علم ما قبول داریم، بعضیا میگن علم ما قبول نداریم؟ نه آقا، تعریفشون از علم متفاوته. تجربه چقدر معتبره؟ عقل یعنی چی؟ تو چه حوزه‌های معتبره؟ روش شناسی درک مسائل چطوره؟ آیا شهود علم حضوری هست یا نیست؟ بدیهیات چطوره؟ استدلال به چه شکل باشه؟ همه اینا علمه، ولی سر اینکه اینا علم به چه معنا، این همه اختلافه. وقتی علم و دین میگی نسبتش چیه، دقیق بگو مرادت کدام تعریف از علم و کدام دین. این اولین نکته ای که ایشون بهش توجه میده. میگه همینطوری رو هوا حرف نزنی، مشخصا بگو داری دو تا چی رو داری با هم مقایسه میکنی و با چه متدی میخوای داوری کنی، و این متدولوژی رو اول روشن کن، تبیین کن، اثبات کن، اشکالاتشو برطرف کن. اگه این کارو کنی دیگه ما اینجا لازم نیست مثل امثال وایت و دیگران و اینها در غرب تاریخ کارزار علم و الهیات بنویسیم. نه. و بعد اینکه علم به دو شکل با مفاهیم غیر علمی، یعنی مفاهیم فلسفی یا فرا علمی یا پیشا علمی ارتباط پیدا میکنه. یکی از چیزهایی که دخالت داره در تعریف علم که کدام علم، علم با کدام معنا، نسبتیه که علم با فلسفه و معرفت شناسی پیدا میکنه. وقت فلسفه در و علم در دو شکل، یعنی فلسفه با علم در به دو شکل دست کم ارتباط پیدا میکنه، معنی علم رو عوض میکنه. یکیش اینه که هر علمی مبتنی بر یک فلسفه معینیست، چه عالم اون علم بدونه چه ندونه. یعنی اگر فلسفه بدونه و فلسفه علم بدونه، اون میفهمه که این علمی که من دارم توش کار میکنم با این روی کرد، با این گرایش، این مبتنی بر چه پیش فرضهای فلسفی است، این از کدوم فلسفه آب میخوره. البته شیمیدان، فیزیکدان، جامعه شناس، روانشناس، اینا اغلبشون چیزا نمیدونن، شاید هم لازم هم نیست. حالا خیلی البته من معتقدم لازم هست تو حوزه علوم انسانی اجتماعی، ولی حالا نمیرسن، نمیتونن، بر اساس یک مبنایی داره میره جلو، خودش نمیدونه چرا، نمیدونن این مبنا به لحاظ فلسفی، این متدولوژی ریشه‌اش کجاست و چرا اینه. یکیش اینه که هر علمی بر یک فلسفه خاصی مبتنی است، بدانید یا ندانید شما. دوم این که این بحث مطرح شد که آقا علم به هر مسیری که بره، فراورده‌های علم خودش یه فلسفه خاصی رو یا میسازه یا تقویت میکنه، یه فلسفه خاصی رو تضعیف میکنه یا حتی ممکنه نفی بکنه. تو این حوزه دوم، این جریانایی که به وجود آمدن، بعضی پیشرفتایی که تو حوزه علوم تجربی اتفاق افتاد در علوم طبیعی و تجربی، از یک طرف هم اینا به این چیز رسیدن که فقط تجربه واقعا علم آوره، ما نتایج محسوس علوم تجربی رو داریم میبینیم تو صنعت، تکنولوژی، کارخونه ها، تو زندگیمون داریم میبینیم، ولی تأثیر محسوس فلسفه و اینا کجاست؟ چون تأثیر محسوسی تو مباحث فلسفه علم و اون مبانی و مبادی علم و متدولوژی علم به طور محسوس دیده نشد و اینا درک فلسفی نداشتن از این مسئله، نمیتونستن ابعاد فلسفی علم درست بفهمن، گفتن که ما از علم بیایم نتایج فلسفی بگیریم. مبتنی کردن فلسفه بر علم تجربی به لحاظ روش شناسی و منطقی غلط است. علم در حل مسائل فلسفی نمیتونه کمک کنه، فلسفه هم مسائل علم تجربی رو حل نمیکنه. شما به پرسش علمی به مفهوم خاص علم تجربی، شما به پرسش علمی نمیتونید پاسخ فلسفی بدید، به پرسش فلسفی هم نمیتونید و نباید پاسخ علمی بدید. پرسش فلسفی پاسخ فلسفی میخواد، پرسش علمی پاسخ علمی. ندانستن این مسئله منشأ اشتباهاتی شد. از جمله این جریان‌های علم زده تجربه گرا که فقط علم حسی رو علم می‌دیدن، فکر کردن که خب ما با علوم تجربی داریم بعضی مشکلات مادیمون رو که حل می‌کنیم. این یک کلید طلایی است که تمام نیازها و رازها و پرسش‌های عالم رو به همین جواب میشه داد. با همین علوم طبیعی میشه جواب داد، حتی به نیازهای فراطبیعی، حتی به پرسش‌های ماوراء طبیعی. اینا خطای بزرگ و توهم بزرگ بود. و به این نیت که آگاهی‌های تجربی و حسی رو بذاریم جای فلسفه و جای اخلاق، چون اخلاق و فلسفه گزاره هاشون محسوس نیست، اما گزاره تجربی و حسی و نتیجه‌ای که ازش میگیری این محسوس و آشکار هست. ولی اصل محتوا رو دوستان متوجه شدن که چجوری شد که کسانی فکر کردن با نگاه پوزیتیویستی به علم و با علم صرفاً حسی تجربی میشه کار فلسفه و اخلاق هم کرد، و بعد سعی کردن از آگاهی های حسی تجربی یه جهانبینی استخراج بکنن، جهانبینی ماتریالیستی و مادی، و همینطور اخلاق مادی، اخلاق سکولار از درون ای استخراج بشود. اسمش هم گذاشتن اخلاق علمی، فلسفه علمی، در تعارض با اخلاق دینی و جهانبینی دینی. منشأ این نتیجه گیری غلط یک اشکال بزرگ تو حوزه متدولوژیه. این مشکل بزرگ در حوزه متدولوژی، نتونستن حتی اصل مسئله رو اینا بفهمن در غرب تا بتونن حلش بکنن. یک عده کسانی که تو حوزه علوم تجربی و اینها کار کردن و به موفقیت‌هایی رسیدن، گفتن هر سبک و روشی غیر از سبک و روش تجربی و حسی اساساً مردود و علم نیست. هرچی که خارج از دایره تجربه حسی و آزمایشگاهی باشه، از جمله فلسفه، از جمله اخلاق، از جمله گزاره‌های مابعد الطبیعی، ماوراء الطبیعی در دین، همه اینا بی اعتبار و غیر علمی است. خب حالا اگر شما فقط به محصولات علم حسی تجربی اکتفا کردید، یه عالمه سوالایی هست که اصلا از سمخ مسائل حسی نیست، جوابش هم تجربی نیست، سوالش هم تجربی نیست، اصلا مربوط به این حوزه محسوسات نیست. شما پرسش تو حوزه معقولات رو چطور با محسوسات میخوای پاسخ بدی؟ مگر پرسش های اخلاقی پاسخ های فیزیکی یا شیمیایی داره؟ چطور تفاوت اینا رو نمیفهمید؟ و بعد پرسش های کلی و فلسفی است که فقط با متد فلسفی میشه جواب اونا رو داد، نه با متد جزئی تجربی و آزمایشگاهی. لذا اینه که میگید فلسفه علمی، اخلاق علمی، جهانبینی علمی منظورتون اینه و میخواد جایگزین اخلاق و جهانبینی دینی بشه به اصطلاح، یا از بن بر اساس متدولوژی متدش غلط، اصلا اصلا علمی نیست، یه جور شعبده بازی سین. کسانی که فکر کنند از مجموع مسائلی که توی علوم مختلف تجربی به دست میاد بیایم اینا رو کنار هم بچینیم، رو هم بذاریم، چند تا قاعده کلی و عمومی استنباط بکنیم، بعد هر کدوم وسیع‌تر و عمومی‌تر شد به او بگیم فلسفه، و چون از گزاره‌های علمی تجربی به وجود آمده اسمشو بذاریم فلسفه علمی، یعنی رنگ فلسفی داره. اینا فکر کردن که برای فلسفی شدن یک موضوع باید مقدارش زیاد بشه، در حالی که شما اگر میلیون‌ها گزاره جزئی رو کنار هم بچینی بازم یک گزاره کلی به دست میاد یا نمیاد؟ به دست نمیاد، مگر اینکه یک زمینه عقلی داشته باشه تا گزارهای جزئی تبدیل بشه به گزاره کلی قانون علمی بیاد. اصلا قانون علمی از سنخ فلسفیه چون کلیست، یعنی حتما باید یک بعد فلسفی داشته باشه، و الا شما قانون تو فیزیک و شیمی هم قانون نخواهید داشت. یه تفاوتیست بین استقراء و تجربه که اینا نفهمیدن. استقراء یعنی آزمایش موارد متعدد بدون انضمام، بدون کمک عقل. استقراء هیچی رو اثبات نمی کنه جز همونی که آزمایش شده و در همون حد. یعنی شما 100 تا آزمایش کردید، تهش فقط میتونی بگی این 100 تایی که آزمایش کردم اینجوری بود، نمیتونی بگی تمام مواردی که اینجوریست آنگونه است، نمیتونی بگی کل الف ب است که بشه قانون علمی. کی استقرا تبدیل بشه به چی تا بشه علم‌آور؟ یکی از دو حالته، یا باید استقرا تام باشه، یعنی تمام موارد ممکن آزمایش بشه، که اصلا محاله، چون قبل از اینکه ما و شما اصلا به دنیا بیایم میلیاردها موارد بوده که آزمایش نشده، بعد از ما هم میلیاردها موارد هنوز نیامده، چجوری آزمایش شده؟ همزمان خودمونم میلیاردها مورد و مصداق ممکنه باشه، این هم آزمایش نمیشه. وقتی همه موارد آزمایش نشده، استقراء تام نداری، چجوری نتیجه قطعی میخوای بگیری، قاعده کلی بدی؟ اما
تفاوت تجربه با استقرا اینه که در تجربه آزمایش های حسی ترکیب میشه با یک گزاره عقلی فلسفی. و قانون فیزیک و شیمی، قانون علمی عام متولد میشه. این کمترین اشکال این حرفا، اینا که میگه آقا فلسفه علمی، اخلاق علمی، اینا مراد یعنی فلسفه و اخلاق و جهانبینی چی مبتنی بر صرفا گزارهای حسی و درک تجربی، که اصلا امکان نداره. شما فکر کردی فلسفه اینجوری که درست کنی اسمش میذاری این میشه فلسفه، رنگ فلسفی داره، در حالی که فلسفه سه تا قید داره دیگه. هر قاعده عقلی، هر قاعده ای اصلا سه تا قید داره، اگه نه قاعده نیست. یکی ضرورت، یکی کلیت، یکی دوامه. ضرورت، کلیت، دوام. اگه این سه تا نباشه شما قانون نداری. این سه تا هیچ کدوم تجربی نیست. شما ضرورت رو نمیتونی تجربه کنی. ضرورت، درک ضرورت جزء معقولاته نه جزء محسوسات. ضرورت یعنی باید این گونه باشد و نمیتواند این گونه نباشد. دوام هم همینطور. دوام رو شما نمیتونی تجربه کنی، چون دوام یعنی از اول آغاز این عالم تا آخرش. ما نه اولش رو تجربه کردیم، نه آخرش رو تجربه کردیم، نه الان هم همش رو تجربه کردیم. شما دوام رو هم باید با عقل اثبات کنی و درک کنی. یکی هم شمول، کلیت، کلیت عرضی و دوام طولی، که شما هرچی هم گزاره های علوم تجربی رو هم انبار کنی باز قاعده کلی عمومی از محسوسات به دست نمیاد. علمی هم میگید که فکر کنید اینا کلیه، چون زیاده شده کلی و چون منشأش آزمایش های علمیه پس کلی علمیش. بعد بگیم که چی؟ یه اخلاق علمی، فلسفه علمی. این دو تا اشکال داره از دو طرف. میگه منشأ این که کسانی به نام علوم تجربی و به جای فلسفه و اخلاق خواستن فلسفه مادی و اخلاق مادی بسازن، اسمش بذارن علمی، این بود که فکر کردن میشه با علوم تجربی رو نشون جای فلسفه. فکر کردن علوم تجربی بدون کمک فلسفه میتونن چیزی رو حتی در حوزه جزئیات اثبات قطعی بکنن. اگر کسی گفت من فقط محسوسات رو قبول دارم، این دیگه قطعا مادیه، چون ماده محسوس میشه، مفاهیم غیر مادی که محسوس نیستن. اگر کسی گفت فقط تجربه حسی تنها علم معتبر است، این قطعا مادی میشه. خب بعد از جزئی انگاری مادی میخواد یک فلسفه کلی مادی بسازه. اینجا رو گفتیم که اصلا امکان نداره، چون بدون کمک عقل شما قاعده عقل عام کلی نمیتونه بسازی، جهان بینی نمیتونه درست بکنی. پس شما آمدی یک نگاه فلسفی مادی رو بدون اینکه تصریح بکنی بهش، این رو زمینه کردی به یافته های تجربی. یعنی 10 تا گزاره تو شیمی، فیزیک، علوم طبیعی، تجربی اینا کشف شد، بعد گفتیم ما فلسفی عقلی و اخلاق عقلی و علمی و اینا رو، دینی و اینا رو قبول نداریم، یه فلسفه مادی خودت پیش فرض گرفتی، این گزاره ها رو ریختی تو دامن یک فلسفه مادی، اسمشو گذاشتی دعوای علم و دین. در حالی که اینجا اختلاف گزاره های دینی با چیه، اگر اختلافی هست، مواردی که اختلافه با چیه، آیا تضاد و اختلافش با اون گزاره علمی است یا با اون جهانبینی مادی است که تو زمیمه اون گزاره علمی کردی؟ با این دومیه، نه با اولی. یعنی تو آمدی گزاره آب در 100 درجه جوش می آید رو که این هیچ تعارضی با هیچ گزاره دینی نداره. مثلا ما آیه و حدیث دادیم که آب در 100 درجه به جوش نمی آید، که بگی تعارض به اینا، تعارضی تا اینجا نیست اصلا. بعد ور می داری چی؟ این گزاره آب در 100 درجه به جوش می آید رو می ریزی تو دامان یک فلسفه مادی، یعنی یه چیزی اضافه می کنی بهش و اون این که جز ماده چیزی نیست. تعارض از اینجا به بعد پیش میاد، دعوا بین فلسفه الهی و فلسفه مادی پیش میاد، نه دعوا بین جهانبینی دینی با گزاره علمی. متحده میگه اینجا دارن کلاهبرداری میکنن، اسمشو میذارن دعوای علم و دین. مراقب این که باشید که کلاهتونو بر ندارن. و بعدم میگن خب پس دین دیگه نباید، ما توقع جهانبینی، ارائه جهانبینی از دین نداریم، توقع هستی شناسی از دین نداشته باشیم، دین فقط میشه یه مقدار فقط اخلاق. بعد سراغ اخلاقش هم اتفاقا میان میگن آقا اخلاق ما اخلاق علمی داریم، اخلاق دینی داریم، با همون توضیحی که عرض کردم. اونی که به اسم علم جلوی دین در غرب ایستاد محصول علوم تجربی نبود، بلکه القاعات جهانبینی مادی بود که به روش غیر منطقی با متدولوژی غلط او رو گره زدن با آموزه ها و دستاوردهای علوم تجربی و دعوای این دوتا رو به اسم دعوای دین و علم نوشتن. این مشکل در غرب و این مشکل هم در دینشون بود هم در اون نگاه به علم بود، نگاه صرفا مادی بود. وقت با جهانبینی مادی است که با هستی شناسی دینی تعارض پیدا میکنه، نه گزاره علمی با جهانبینی دینی. اون نگاه اصالت علم تجربی و حسی است که باعث شد نظریه دینی در باب هستی، جهانبینی دینی بی ربط و غیر علمی جلوه بکنه. بعد بگن خب پس دیگه دین راجع به این مسائل هستی شناسی و جهان و تاریخ و این آدم و عالم و اینا نباید حرف بزنه، فقط بیاد یک سری کلیات ذهنی اخلاقی رو بگه. این توی مرحله دین محدود شد به اخلاق. مرحله بعد همون نگاه که رها نمیکنه، چون نگاه مادی وقتی شما جهان رو انسان و آدم و عالم رو تفسیر مادی کردی، به دین گفتی که ما هستی شناسی، جهان بینی، انسان شناسی تو رو قبول نداریم چون علمی نیست. و گفتیم اینجا چه مغالطه ای بود. بعد مرحله بعد چی میگه؟ میگه خب شما اخلاق دینی هم مبتنی بر همین انسان شناسی دیگه، یعنی شما یه تفسیری از انسان داری، بر اون اساس حالا داری براش نسخه اخلاقی مینویسی. وقتی اون تفسیرت غیر علمی است، خب اخلاقت هم غیر علمی است دیگه. اگر تفسیر ما از آدم و عالم درست درآمد، اون اگه علمی است، یعنی اگه تفسیر مادی علمی است، پس اخلاق مادی، اخلاق سکولار هم اخلاق علمی است دیگه. ما اخلاق تو اخلاق هم محتاج دین نیستیم. این مغالطه دوم بود که اتفاق افتاد. بعد گفت تو حوزه حقوق بشر هم همینطوره. ما اگر تو حوزه انسان شناسی و اخلاق گفتیم یا علمی است یعنی مادی است و یا دینی است یعنی غیر علمی است، با همین مغالطه هایی که عرض کردم، خب تو اخلاق هم همینو میگیم، تو حقوق بشر هم همینو میگیم، بعد تو سیاست هم همینو میگیم، تو اقتصاد، تعلیم تربیت دیگه حد یقفی نداره. خب این دو تا آسیب شناسی مهمیه که متحرک کرد در اون دوران در برابر این جریان هایی که تحت عنوان دعوای علم و دین، حرفایی که در اروپا زده میشد مستقیم آوردن اینجا ترجمه کردن و قالب کردن به ما. بعد وارد مثال میشیم. این قضیه داروینیسم یه مثالی بود که تو اون دوره‌ها خیلی مطرح بود. حتی دوران کودکی ما، من یادم هنوز که جنجالایی میشد قبل انقلاب و اینا، میشنیدیم که بحث داروین با خدا و فلان خدا پرستی اینا. اون موقع در کل جهان این مسئله به عنوان اینکه این قطعا علمی است و قطعا با دین مخالفه، حالا چیکار کنیم؟ مطرح شد. حالا من میخوام واکنش شهید مطهری رو در برابر این قضیه عرض بکنم، واکنش متفکران اسلامی که عاقلانه، منصفانه و بدون اینکه مرعوب و مجذوب باشن یا از یک هیچ طرف وارد بحث شدن، اینو به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم. نظریه رساله داروین میدونن دوستان تو قرن 19 راجع به برآمدن انواع مطرح شد، اینکه انواع به شکل تصادفی بالا میان و در بحث منشأ انواع در نیمه دوم قرن 19 در واقع تئوری تبدیل انواع رو با استدلالای زیست شناختی و اینها مطرح میکنه. مبناش نظریه انتخاب طبیعی است چنان که میدونید و سه تا رکن داشت این حرف که اون زمان مطرح شد. الان شما نگید، عرض کردم، نگید آقا داروین و داروینیسم دیگه دورش گذشت، کسی الان این حرفا رو نمیزنه. من میخوام اولا هنوز هستن کسایی که حرفا رو بزنن و نتایج غلط ازش بگیرن، ثانیا من به این مسئله لزوما کار ندارم، میخوام متد بحث مطهری رو نگاه کنید که با مسائلی که حالا الان مطرحه ما باز با همین متد منطقی باید باش مواجه بشیم. سه تا مفهوم کلیدی تو داروینیسم بود که اینا ارتباط پیدا ممکن بود بکنه با مفاهیم دینی. در غرب دعوای مسیحیت، مسیحیان متدین با جریان‌های داروینیست بر همین مبنا شروع شد. یکی مفهوم تغییرات تصادفی بود، تصادف تو عالم، در حالی که ما یعنی متدینین معتقدن توی عالم تصادفی اتفاق نمی‌افته، هیچی تصادفی نیست. دوم تنازع بقا بود. سوم بقای انسب. حالا اصلح که میگن ممکنه بعضی فکر کنه این اصلح بار اخلاقی داره، بقای انسب شاید بهتر باشه، یعنی اونو که مناسب تر است با قواعد بقا او میمونه. یه نتیجه هم بنابراین تو حوزه آفرینش آدم، آفرینش انسان ازش گرفته میشد که اینا هم تأثیر داشت در تنشی که ایجاد شد تو این مسئله در غرب تقریبا 4 تا مسئله، یعنی 4 تا نقطه دعوا ایجاد کرد بین مسیحی متدینین و مسیحی با جریان داروینیست. یکی این که آقا جهان آفرینش مدبرانه است، الهیون معتقدن این جهان تدبیر برش حاکمه و به اصطلاح حکمت سون حکیمانه طراحی شده، چیزی تصادفی نیست، همینطوری نیست. یعنی این جهانبینی که از داروینیسم میاد بیرون با جهانبینی مسیحی سازگار نیست. دوم این که با انسان شناسی دینی هم سازگار نیست. انسان مخلوق خاص خداست، یه جنبه اشرفیت داره، در حالی که طبق این تئوری میمونزاده است و به طور طبیعی یه بچه حیوانیه، یه توله‌ایه که حالا به خاطر فشارهای زیست شناسی محیط و اینا کم کم به این شکل در آمده. مشکل سوم، تنش سومی که در غرب به وجود آمد این بود که بین اخلاق داروینیستی با اخلاق مسیحی هم تعارض پیش میاد، یعنی تعریف اخلاق هم در داروینیسم با مسیحیت تعارض پیدا میکنه. چهارم این که میگفتن مسیحی ها اصلا ما یک گزارهای خیلی صریحی داریم در باب مسئله خلقت و اینا در انجیل کتاب مقدس که این خلافه نتایجی که از داروینیسم گرفته میشه. این 4 تا محل درگیری حالا در غرب با اینا چجوری مواجه شدن فرصت نیست بگیم، ولی مواجهه دقیق امثال شهید مطهری من میخوام در باب متفکران اسلام رو عرض بکنم. من خواهش میکنم دقت کنید، خیلی مهمه، هم منصفانه است، هم علمی است، هم کاملا دینی است. تعارض در جهانبینی، تعارض در محتوا، تعارض در نوع نگاه به هستی و انسان اینجوری در غرب تلقی شد و اینکه با تعالیم کتاب مقدس سازگار نیست. توی دوره ها یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر گذاشت در گرایش های مادی این توهم بود که یه مرتبه تو ذهنها جا افتاد که بین اصل خلقت و اصل دینی خلقت و آفرینش با اصل ترانسفورمیزم و تکامل با تفسیر علمی تناقض است، به خصوص تکامل جانداران. یعنی اینجوری در غرب تفسیر شد که آفرینش، الهی بودن خلقت، یعنی تمام این جهان دفعی الوجود است. یعنی ما در صورتی میتونیم قائل باشیم به خلقت، معنی خلقت یکی یه چیزی نیست، یه مرتبه به وجود میاد. اگر گفتی که نه یه مرتبه به وجود نمیاد، به تدریج به وجود میاد، یعنی تکامل وجود داره، این معنیش اینه که خالق نداره. اصلا این تلقی، اصلا حالا جدا از این که داروینیسم درست بود غلط بود چی بود، اصلا این تلقی غلطه که شما فکر کنی نگاه دینی به عالم یعنی که همه چیز یه مرتبه به وجود آمده. تدریج و تکامل اگر مطرح شد این دیگه میشه غیر دینی. کی گفته الهی بودن خلقت یعنی ناگهانی و دفعی بودنش؟ یکی هم این که این تعارض، یعنی باید بررسی که تعارضی که ادعا میکنن هست واقعی است یا پنداری است، خیالی است. یعنی بین خداشناسی و نظریه دینی آفرینش با نظریه مثلا تبدیل انواع چه نسبتی است؟ خداشناسی قابل جمع است با نظریه تبدل انواع یا نیست؟ این نکته در غرب بین مسیحیان، متفکران مسیحی و متدین غرب به این نکته تقریبا توجه جدی نشده. فرض رو برای گرفتن که این تعارض هست، حالا با کی دعوا کنیم، کی برنده میشه کی بازنده. اونایی که نظریه هایی که در راجب تکامل تدریجی در تاریخ و طبیعت و اینا حرف میزنن، هر کس فکر میکنه این نظریات مطلقا با خداشناسی ناسازگاره، بر چه اساسی میگید ناسازگاره؟ چی تو این نظریات تکاملی و تدریجی است که با خداشناسی نمیسازه؟ چه خصوصیتی است؟ با کجای خداشناسی منافات داره؟ ببین متحری خودش نظریه داروین رو رد میکنه، حالا میگم مثلا ایشون چه جوابایی به داروینیسم میده، ایشون 4-5 تا پاسخ میده به داروینیسم، ولی اول از اینجا شروع میکنه که آقا اصلا فرض کنیم تکامل تدریجی بوده باشد در خلقت، حالا خلقت انسان مستثنا. تکامل تدریجی چرا با خداشناسی و خداپرستی منافات داره؟ فکر کردی خلقت یعنی ناگهانی بودن؟ اینا کجای دین در آوردیم؟ خود قرآن که می‌فرماد که خداوند عالم رو فی ستت ایام، در 6 دوره، حالا این ایام به چه معناست، دوره‌های متوالی چی چی، خود این یعنی تدریج. میگه حالا من به حرف داروین کار ندارم، اصل این که اگر کسی گفت عالم و آدم به طور تدریجی و در یک مسیر تکاملی تحول پیدا کرده و آفریده شده، موجود شده، این با آفرینش منافاتی نداره، بلکه اتفاقا به نظریه الهی آفرینش عالم نزدیکتر هم میشه. ای گفتید از چه جهت؟ از این جهت که هر جا بحث تدریج و تکامل مطرحه، یعنی غایت مطرح است. و وقتی نگاه غایی، یعنی اینکه این عالم هدفمند است، غایت داره، نگاه غایی اتفاقا به نگاه توحیدی نزدیکتره. اگه گفت، البته او بحث تصادفیش حسابش جدایه، او رو جواب میده، تصادفی اتفاقی اینا، یه وقت میگی جهش، یه وقت میگی تصادف، اینا فرق میکنه. با جهشی بودن، جهش و موتاسیونی که در مسیر تکامل اگر فرضاً اثبات شد که اتفاق میفته، نه اون جهش و موتاسیون منافاتی داره با نگاه توحیدی، نه این تدریج و تکامل منافاتی داره با تفکر توحیدی. اینا نفی خلقت نیست، اینا حذف خدا نیست، اینا شیوه تکون و خلقت رو داره بیان میکنه. اگر فکر کردی تدریج و تکامل هر جا مطرح میشه این ضد توحیده، اشتباهه. چون تدریج و تکامل یعنی غایتمندی، یعنی هدف داشتن. چون تکامل یعنی چی؟ از اینجا به اونجا رفتن، یعنی اینجا نقطه شروع، اونجا تکامل، به اون طرف من دارم میرم، یعنی جهت داری، غایت داری. و اتفاقا ادعای موحدین اینه که عالم، تمام پدیده‌هایی که توی عالم میاد هدف داره. تدریج و تکامل با غایتمندی سازگار است اتفاقا. این علیه نگاه توحیدی نیست، همین این مقدارش. حالا ایشون داروینیسم رو تجزیه میکنه، متفکران اسلامی داروینیسم رو همون دوران تجزیه کردن به 5-6 مدعا، گفتن این یک نظریه، یک ادعا نیست، 5-6 تا ادعا درش هست، هر کدوم رو جدا جدا بررسی میکنه، کدوم اصلا اثبات نشده، یه ادعاست، اصلا قابل اثبات هم نیست، کدوم نه قابل نفیه، کدوم قبوله، کدوم نتیجه گیری فلسفی است، کدومش نیست. زمینه که میدونید الان به خصوص توی، حالا نه الان، حتی جریان های نو پوزیتیویستی صریح گفته، مثلا خود پوپر، این که از حرف های مهم اصلی پوپر اینه که میگه داروینیسم اصلا نظریه علمی نیست. چرا؟ چون یه تعریفی داره اینا از علم. میگن چی؟ میگه قبلا میگفتن، پوزیتیویست ها میگفتن اون گزاره و نظریه علمی است که با تجربه اثبات شود. بعد دیدن اصلا با تجربه هیچی به طور قطعی اثبات نمیشه، به خصوص اونا که تجربه رو استقراء تفسیر میکردن. بعد گفتن خیلی خب، با تجربه، اولا خیلی چیز هست که اصلا با تجربه اثبات نمیشه، ولی مبانی اصلی تمام علومه، 4-5 تا اشکال داره این. بعد گفتن خیلی خب، بگیم اون گزاره ای علمی است، اون نظریه ای علمی است که با تجربه تایید شود. یه عده دیگه تو حوزه فلسفه علم، اینم بعد یه اشکالاتی پیش آمد که مفهوم تایید چیه. شما در تایید گزینش میکنی پدیده های بیرون رو، اونایی که سازگاره با تئوریت میگه تایید، اونایی که ناسازگاره حذف میکنی، ندیده میگیری، پاکش میکنی. و چند تا اشکال دیگه به این نظریه. بعد آمدن گفتن که نه، بگیم اون گزاره ای علمی است. همه اینا البته تو حوزه پوزیتیویسم و نگاه مادی به پدیده های عالم بود. گفتن نه، بگیم اون نظریه و گزاره علمی است که با تجربه ابطال شود. حالا مهم نیست از کجا آمده، ممکنه با تجربه اثبات نشه، ولی باید با تجربه بشه نقضش کرد، با تجربه نقضش کرده باشی، نه اینکه بشه، با تجربه نقضش کردی و نشده. بعد دیدن خب خیلی چیزا هست که تا یک زمانی شما فکر میکنی با تجربه نقض نمیشه، بعد یک زمانی میبینی نقض شد. نهایتا امثال پوپر و اینا آمدن چی گفتن؟ گفتن آقا بگیم گزاره و نظریه ای علمی است که امکان نقض شدن از طریق تجربه را داشته باشد، نه اینکه نقض شده باشه، امکانش را داشته باشه، یعنی راه ابطال تجربیش باز باشه، ابطال پذیر باشه، که دایره علم بتونیم وسیع بگیریم. و الا اونجوری که حرف میزدیم اول، توی عالم هیچی علمی نیست اصلا، حتی تو فیزیک و شیمی هم شما با مشکل علم مواجهید. بعد امثال پوپر اینا گفتن که اینا گفتن آقا با این مبنا، گفتن اصلا نظریه نه داروینیسم، نه مارکسیسم، نه فرویدیسم، و به طور خاص داروینیسم رو اسم برد، که اصلا اینا نظریه علمی نیست. چرا؟ برای اینکه از به روش تجربی امکان ابطالش وجود نداره، یعنی راه تجربی وجود نداره تا شما بتونید داروینیسم رو، نظریه داروین رو ابطال کنید. چون شما باید تمام موارد قبل، بعد، تمام تحولاتی که تو عالم اتفاق افتاده، تبدل انواع رو در همه موجودات از جمله انسان، از اول تا بشر تا آخر، همه اینا رو باید بتونی بررسی کنی، بعد به لحاظ تجربی ابطال کنی که این نظریه داروین داوری کنی که آیا درست بوده یا غلط. میگه اصلا چجوری چه چیزی ممکنه؟ بنابراین پوپر میگه وقتی که امثال پوپر میگن که وقتی که امکان ابطال تجربی نظریه امثال داروین و مارکس و اینا اصلا وجود نداره، پس اصلا این نظریه ها علمی نیست. میخوام بگم که الان حتی تو جریان خود اینا که نگاه مادی به عالم دارن، توی حوزه های فلسفه علم و اینا، روش شناسی، حتی میگن اینا علم نیست اصلا، بلی یه ادعایش، یه حدسیست، یه چیزی گفته، ایب نداره، اگه حالا مشکلاتتون هم حل میکنه ازش استفاده ابزاری بکنید، ولی اینا علم نیست، علمی نیست. من میخوام بگم این بحث رو در جریان بهش توجه داشته باشید. اما یه تعبیری داره، اصلا ما جدا از او، ما داریم بررسیم با مارکسیسم هم همین کاری کردن، میگن مارکسیسم تشکیل شده مثلا از این 6 قطعه، کدوماش اصلا علمیه، کدوماش فلسفیه، کدوماش اثبات شده، کدوماش درست نیست، کدوماش با تفکر دینی سازگاره، کدومش تفکر دینی سازگار نیست و چرا. این روش شناسیه طور خاص که من حالا این 4 تا حلقه این نظریه رو که به تعبیر امثال پوپر هم اینا علمی نیست، میگم مثلا ما فرض کنیم علمیه، فرض کنیم هم یه وقتی اثبات هم بشه، اثبات قطعی بشه، جوابش چیه؟ یک رکنش اینه که جانداران موجودات قابل تغییرند و تحول دارن. آیا این اگه ما این رو پذیرفتیم یعنی بیدین شدیم؟ این با نظریه دینی سازگار نیست؟ آیا اگر گفتیم یه جانداری از یه جاندار دیگه‌ای تبدیل شده، اول یه جاندار دیگه موجود حیوان دیگه‌ای بوده، گیاهی دیگه‌ای بوده، بعد شده یک چیزی دیگه، یعنی تدریجی و تحولی خلقت پیدا کرده، آیا این با اندیشه دینی و توحیدی، یعنی با اعتقاد به خداوند و قدرت مطلقه خداوند ناسازگار است؟ میگه نه، کاملا سازگار است. حالا تفصیلش عرض میکنه. مسئله بعدی ترانسفورمیزمه. چرا ترانسفورمیزم رو ضد خدا تشخیص دادن در غرب؟ چون با کتاب مقدس یه جایش سازگار نبود، با انجیل، تورات و اینا، و اونها جوری دیگه ای تفسیر میکردن و معتقد بودن این حرف داروین و داروینیستا و همه طرفداران تکامل بیدین و ضد خدا هستن، امکان نداره اصل تکامل رو با نگاه کتاب مقدس تطبیق داد. بخش سومش برمیگشت به ارتباط این نظریه با مقوله‌ای مثل برهان نظم و اتقان صنع و اینا، که آقا این عالم حکیمانه درست چیده شده. شما که میگی اتفاقی یه چیزی از یک چیزی همینطور به تدریج خودشو با شرایط تطبیق داده، معنیش اینه که یه مشکلی هست توی عالم که خود این موجودات به تدریج حلش کردن. یعنی معنیش اینه که مثلا اول خدای موجودی رو بدون دم درست کرد، این موجوده به طور طبیعی تو مشکلات معلوم شد این دم لازم داشته، خدا اشتباه کرده دم نذاشته براش، کم کم این دمدار شد. مسیحی‌ها گفتن که این نمی‌شه که با نگاهی که ما داریم به عالم و اینا، بنابراین این کاملا ضد دینی است. این هم یک بحث توجه بهش داشته باشید، یعنی قاعده کبرای کلی که عالم داره تحت مدیریت مدبرانه و ناظم الهی داره اداره میشه، گفتن این با اون نمیسازه. اگر یک مدیریت مدبری نباشه که تسخیر کرده یه عالم رو درست داره حکیمانه مدیریت میکنه، این معنیش اینه که شما در واقع نمیتونی داروینیست مسیحی باشی. قوانین محسوس طبیعت بدون دخالت یک شعور و حکمت الهی در داروینیسم داره تقریر میشه. همین خودش یکی از مهمترین دلایل خداشناسی رو باطل میکنه که این عالم داره حکیمانه تحت ربوبیت الهی است، حساب شده داره پیش میره. حالا این غیر از حرفایی بود که امثال هیوم و اینا تو حوزه برهان نظم زدن، که چون اونا هم تجربه گرا بودند برهان نظم رو نفهمیدن. ما یه برهان نظمی داریم که به علت فاعلی مربوطه، یه برهان نظمی داریم که به علت قائی مربوطه. این تشخیص ندادن این دو تا رو از هم. اینم از جمله چیزایی بود که متفکران اسلامی درست تبیین کردن، نه فیلسوفان مسیحی. اونا نتونستن درست تبیین کنن. تعارض نظریه داروین با خداشناسی این معنیش اینه که اینا میگن یک نظریه رقیبی برای فهم نظم در جهان هست که احتیاج به خدا نداره. رکن چهارم که در غرب در موردش جنجال شد این بود که اصلا تا هم که عرض کردم مکتب تکامل یعنی الحاد. تکامل یعنی که خدا از اول درست خلق نکرده، اول اشکالاتی داشته، کم کم مشکلاتش حل شده، کامل شده. این میشه تفسیر ماتریالیستی از تکامل. تفسیر ماتریالیستی از تکامل یعنی یه چیزی خراب خلق شده، ناقص خلق شده، بعد خارج از اراده خداوند خودش کامل شده. تفسیر توحیدی از تکامل چیه؟ این دومی در غرب شناخته نشد. فکر کردن هر کس معتقد به تکامل شد دیگه باید مادی باشه. فکر کردن معنیش اینه که خدا خراب خلق کرده. تفسیر توحیدی از تکامل این بود که آفرینش درست عالم و آدم یعنی آفرینش اونا به علاوه این امکان و استعداد تغییر و اصلا تغییر جزء جوهر خلقت الهی است در عالم طبیعت. این تغییر تکاملی عرض کردم خودش یعنی غایتمندی، اینه که هدف داره و حکیمانه است. اتفاقا فهم حکمت خداوند جدا از پذیرش تکوین تکاملی اتفاقا فهمش مشکل تر میشه تا مبتنی بر پذیرش این تکامل. خب اینا چهار تا عنصری که در غرب جنجال کرد. متحری یکی یکی اینا رو بحث کرد و جواب میده که نظر ما چیست. اولا بر مبنای فلسفه اسلامی و نظریه حکماء الهی فاعلیت خدا در عرض فاعلیت علل طبیعی نیست. یکی از مشکلات مسیحیت این بود که یعنی کلیسا و حتی فیلسوفان کلیس مسیحی که فکر کردن اگر در یک موردی علت طبیعی روشن شد و بهش اعتراف شد جای خدا تنگ میشه. یعنی فکر کردن خدا تا جایی ما میتونیم از خدا حرف بزنیم که علت اشیاء معلوم نیست. همین که بفهمی علت هر پدیده چیست دیگه احتیاجی به خدا و فرض خدا نیست. اصلا خداپرستی و خداشناسی مشکل پیش میاد درش. این مشکل بزرگی. اصلا فاعلیت الهی خداوند در عرض علل طبیعی نیست، اینا در طول او هستن. علل طبیعی و مادی اگر تو عالم هستن اتفاقا دلیل بر اینه که خداوند پشت قضیه است و اینا رو داره هدایت میشه. اصلا هدایت تکوینی در عالم طبیعت یعنی همین علیت که الف علت به است. اینا آیات الهی است، اینا رقیب خلقت الهی نیست. این که فکر کنی آقا اگر ما فهمیدیم الف علت الف علت به الف است دیگه خب فهمیدیم علت شد دیگه، به خدا چه احتیاجی داریم؟ اما اگر نفهمیدیم علت دال جیم است، جیم رو پیدا نکردیم، یه دالی وجود داره نمیدونیم چرا هست، میگیم ها ببین خدا اثبات شد. اصلا متحره میگه اینجور اثبات خدا انکار خداست. اگر کسی هر جا که علت های مادی رو نفهمید گفت پس دلیل بر خداست، این اتفاقا خودش توجه نداره، این نفی خداست. خدا رو گذاشتی جای علت مادی، جای مثلا آتش باعث میشه آب در 100 درجه بجوشد، آتش باعث جوشش آب میشود. اگه فهمیدیم آتش رو، اگه نفهمیدیم میگم خدا آب و جوشوند تو نگاه اینا. اگه فهمیدی خدا رو برمیداری به جاش آتش رو میذاری. یعنی چی؟ یعنی خدا در عرض علل طبیعی است. اصلا متعالی میگه این نگاه غلط مادیه، این نگاه مادی به خداونده. نگاه الهی اینه که خداوند اراده فرمود که آتش آب را در 100 درجه بجوشاند. همان خداوند که اراده کرد آتش بسوزاند در یک موردی هم اراده میکند که آتش نسوزاند، مورد حضرت ابراهیم. هم اونه که آتش میسوزونه مشیت الهی و سنت الله، همین قوانین مادی و طبیعی، اونا اراده الهی است. هم اون که در یک مورد خاص نسوزاند اونم یک سنت دیگر الهی است، اونم علیته. متو یک علت قوی تری آمده جلوی علیت علت ضعیف‌تر رو گرفته. نه علیت، نه تدریج، نه تکامل، اینا هیچ کدوم منافاتی نداره با اصل توحید، بلکه اینا همه آیات الهی است. اتفاقا اینا همه در خدمت نگاه توحیدی است. این فرق فیلسوف مسلمان و فیلسوف مسیحی، الهیات اسلامی و الهیات غربی، داری که با عالم ماده و علوم چگونه مواجه بشن. این یکی از موارد بسیار مهمه. اینا رو دقت کن دوستان، توی حوزه‌های دیگه، حالا این مثال داروینیزمه، ولی اصل این مسئله تو حوزه‌های دیگه، تو علوم انسانی، علوم اجتماعی، جای مختلف همین الان هم داره همین کارا میشه، تکرار میشه هنوز. قابلیت تغییر جانوران منافاتی نداره با اعتقاد به خدا و اینکه خداوند در تمام کائنات قدرت مطلقه داره و این قدرت مطلقه الهی، حکمت الهی ایجاب میکنه که بعضی از پدیده‌ها، خیلی از پدیده‌ها به طور تدریجی اتفاق بیفتن. پس ببینید، ما با تدریج و تکامل تو نظریه داروین مشکل توحیدی، مشکل اسلامی نداریم. که فکر کنی هر جا علتشو نمیدونی خداست، هر جا یه مرتبه به وجود میاد خداست، تدریج و تکامل الهاد است. این تفاوت اول ماست که تفاوت مهم الهیات اسلامی است با الهیات مسیحی و در غرب.